أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر کسی بعد از دخول در سجده یادش بیاد رکوع رو فراموش کرده، حکمش چیه؟ مشهور قائل به بطلان نماز بودن، چه قبل از سجده ثانیه ملتفت بشه چه بعد از آن. صاحب عروه و جمعی از بزرگان مثل مرحوم آقویی تفصیل دادن، گفتن قبل از دخول در سجده ثانیه ملتفت بشه نمازش صحیحه، بر میگرده رکوع رو انجام میده، دو سجده رو هم بعدش انجام میده. اون سجده واحدهی که قبل از رکوع به جا آورده، اون میشه مصداق زیاده سهویه، فوقش سجده سهو به جا میاره برای آن. ولی اگر بعد از دخول در سجده ثانیه باشه نمازش باطله. این رو هم از روایات استفاده کردن، هم آقای خویی فرموده، مقتضای قاعده هم همینه. چون چیکار کنه؟ اگر بخواد بعد از سجده ثانیه برگرده رکوع رو به جا بیاره، بعد سجدتین رو تدارک نکنه، میشه نقیصه سجود شرعی. چون شرط سجود اینه که بعد از رکوع باشه، تدارک بکنه، میشه زیاده سجود عرفی به لحاظ اون دو سجدهی که قبل از رکوع به جا آورد. که اشکال فرمایش ایشان اینه که طبق نظر شما جعل و سابق زیادتن دلیلی بر مبتلیتش نیست، و انصافاً این ادعای شما که فرمودید که همون لحظه‌ای که قبل از رکوع دو سجده رو به جا آورد صدق کرد که زاد سجدتین فی صلاته، اصلا عرفی نیست. حالا اگر این آقا همین جوری فراموشیش ادامه پیدا میکرد، نمازش رو تموم میکرد، عرف میگفت نقص رکوعا و زاد سجدته، کدوم عرف اینو میگه؟ عرف میگه این نمازش هیچ مشکل ندارد الا نقصان رکوع. اون دو سجده‌ای که به جا آورد متصف به زیاده نمیشه، مگر بعد از این که رکوع رو تدارک کنه و دو سجده دیگری بعد از رکوع به جا بیاره. پس این میشه جعل و سابقه زیادتن. و علل قاعده شما نباید اشکال کنید، ما قبول نداریم که جعل و سابقه زیادتن مشمول ادله منزاد نیست. میگیم جعل و سابقه زیادتن مشمول ادله منزاد هست، اون تا زیاده عمدیه نیست، زیاده غیر عمدیه در ارکان مبطل نمازه. و مشکل این که این دو سجده رو اگر بعد از رکوع تدارک نکنه این نیست که نقص سجود شرعی است، تا بعد آقای خویی بگن اگر اینجا قبول کنید جای دیگه هم باید حرف ما رو قبول کنید. دو سجده کرد بر مهر نجس سهوان، اونم نقص سجود شرعیشون، اونجا باید قبول کنید نماز باطله ها، حدیث لاتان نمیگیره. میگیم نه آقا، ما حواسمون رو جمع کردیم، اگر رکوع بکنه و دو سجده رو تدارک نکنه نقص سجود عرفی هم هست. چرا؟ برای اینکه سجود رو در محلش نیاری عرفن نقیصه سجوده. عرفن میگن آقا اخلل به سجود، اخلال به سجوده، در محلش نیاری اخلال به سجوده. اگر بعد از نماز فهمید که خب رکوع نیاورده، که اون عرفن سجود رو در محلش آورده، رکوع رو در محلش نیاورده، ولی اگر تدارک بکنه رکوع رو بیاره بس سجدتین رو نیاره، اون وقت میگن که خب سجود رو در محلش ترک کردی، میشه اخلال به سجود. این اخلال به سجود حساب میشه، نه از باب نقص در سجود شرعی تا بعد جاهای دیگه ما رو مؤاخذه کنید چرا در نقص در سجود شرعی با صدق سجود عرفی حدیث لاتعاد رو ما جاری میکنیم و میگیم نقص در سجود شرعی مشکلی ایجاد نمی کنن. و یک مطلبی هم هاشیخ داشت، بد نیست اینم بگم، ایشون برای اینکه میگفت اونی که مبتلا است نقص در سجود شرعی است و زیاده در سجود شرعی، نقص در رکوع شرعی است و زیاده در رکوع شرعی، که خب ما میگیم حدیث لاتعاد میگه نه، اخلال به رکوع عرفی زیادتن و نقیصتن، اخلال به سجود عرفی زیادتن و نقیصتن، این مبتله و شامل نیاوردن رکوع در محل خودش هم میشه این اخلال به رکوع عرفی. ولو بعد از سجدتین شما رکوع بیاری چون اشتباه کردی، عرفن میگن اخلل به رکوع چون در محلش نیاوردی. این مطلبی که هاشیخ داره میگه اگر بنا بود زیاده رکوع عرفی مبتل باشه، پس کسانی که خم میشن میرن به طرف سجود، اینها باید بگیم زیاده در رکوع عرفی کردن. آها، اصلا عرف رکوع رو صادق نمیدونه. در عرف متشرعی رکوع قوامش به قصد رکوعه، این شرط شرعی زائد نیست، شرط متشرعی است در صدق عنوان رکوع. بدون قصد رکوع اگر کسی خم بشه اصلا نمیگه رکع، و بلکه چه بسا گفته میشه که استقرار آنن ما اگر نداشته باشه ولو قصد رکوع هم بکنه و همین جوری بره به طرف سجود، اونم عرفن سر نمی کنه رکوع، چون آی خویی اینو فرمود که قوام رکوع صدق رکوع ولو عرفن، ولو عرفن به این است که یاس به رکوع که رفت سر از رکوع بردارد، یا یک استقرار مایی ثبات مایی پیدا کند بعد به سمت سجده برود، و الا اصلا صدق عرفی رکوع نمی کند. پس این فرمایش آقای حائری هم که دیروز این مقدار رو نگفتیم در نظر داشته باشید که این اشکال هم به ایشون وارده. خب حالا بگذاریم، رکوع لغوی محض یعنی انحناء، شیخون راکه شجرتون راکه، اما رکوعی که در عرف متشرعی گفتن ان السجوده زیادتون فی المکتوبه، که به اولویت میگیم فر رکوع زیادتون فی المکتوبه، یا الا من الرکوع که در ذیل حدیث لا تعاد هست، لا تعاد و صلات الا من الرکوع، این ظاهرش همون رکوع در عرف متشرعیه، نه صرف انحناء تکوینی. عرف متشرع انحناء تکوینی را رکوعی نمی‌داند که در بحث نماز مطرح است. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا، عرف متشرع معنا نمی‌کند یا ایها الذین آمنوا انحنوا، ای مؤمنین خم بشوید. چه کار داریم ما خم بشیم یا نشیم؟ ارکعوا انحناء به قصد تعظیم است. عرض سبت خدمتونی در
صدق رکوع در عرف متشرعی دخیل است. اون که میگیم شیخون را که سجدرون را که اون لغوی عام است، بله در این عناوین گفته میشود راکه بنای منحنی. حقیقت متشرعیه به این معنا که قوامش به قصد تعظیم است در عرف متشرعی، و الا شما اگر خم بشوید، کتاب رو از زمین بردارید، برگردید به حال قیام، نمیگن رکعه فی صلاته هازا رکوع آن، بله انحنا هست، اما اون رکوعی که زیاده او مبتلا است ولو سهوا، این نیست. بگذاریم راجع به روایات، ما حالا فعلا در بحث تذکر نسیان رکوع قبل از سجده ثانیه بحث میکنیم، بعد تذکر نسیان رکوع بعد از سجده ثانیه رو مطرح خواهیم کرد. قبل از سجده ثانیه اگر یادش بیاد رکوع رو فراموش کرده، خب ما دو تا روایت داشتیم که استدلال شده بود به اینها بر بطلان صلات. یکی روایت معتبر اسحاق بن عمار بود، سألت ابا ابراهیم علیه السلام ان الرجل ینسا ان یركع قال یستقبل حتی یزع کل شیء من ذلک موضعه. گفتن اطلاق شامل دخول در سجده اولا هم میشه، و ظاهر یستقبل یعنی یستقبل الصلاة، استقبله یعنی از سر گرفت، یستقبل این از سر بگیرد. روایت دوم روایت محمد ابن سنان بود، عن ابی بصیر عن رجل نسی عن یرکه قال علیه الاعاده. اینم گفتن اطلاقش میگیره نسیان رکوع را، ولو هنوز قبل از اینکه سجده ثانیه رو انجام بدیم یادمان آمد برگشتیم رکوع را تدارک بکنیم. اما روایت میگه علیه الاعاده، ظاهرش علیه عادت و صلات. بله رجل نسی عن یرکه قال علیه الاعاده به قول مطلق متفاورفی یعنی علیه اعادت و صلات، چون رکوع را که انجام نداد تا اعاده کند، نماز رو انجام داده و باید حال که باطل شده اعاده کنه نماز رو. خب در اینجا اشکالاتی مطرح شده راجع به اطلاق این دو روایت نسبت به تذکر نسیان رکوع قبل از وضع قبل از دخول در سجده ثانیه. اشکال اول اشکالی است که آقای خویی مطرح میکنه نسبت به هر دو روایت، که آقا ینسا ان یرکع ولو یک آن نسیان کنه، یک لحظه قبل از این که اصلا بره به سمت سجود ملتفت میشه، اینا میگن ینسا ان یرکع، خلاف ظاهره. ظاهر ینسا ان یرکع یعنی نسیانی که منجر بشه که محل تدارک رکوع فوت بشه. و الا اگر ینسا اطلاق داشته باشه قابل التزام نیست، یک آن یا قبل از دخول در سجده اولا متذکر بشه بگیم ینسا ان یرکع قال یستقبل یعنی نمازش را از سر بگیرن. انصافا این اشکال جوابش اینه که عرفن ینسا از نسیانی که هنوز جزء بعدی رو انجام نداده یادش بیاد منصرفه، ولی وقتی جزء بعدی را که سجده اولاست انجام داد چه انصرافی داره ینسا ان یرکع؟ بچی نداره انصراف داشته باشه. ما از این روایت استفاده میکنیم که محل تدارک رکوع گذشته، چون داره میگه یستقبل علیه لعاده. وقتی سوال میکنن ینسان یرکه امام میفرماد یستقبل، یعنی یستقبل بعد ما تذکر دیگه. اشکال دوم حوی لسجود مقدمه محض است دیگه. انصراف داره، یک آنم فراموش کنید صرف میکنه. شما یک آن تصمیم میگیرید، تصمیم میگیرید برید به سمت سجود، یه چند سانتم خم میشید، میگید بعد یادتون میاد، تو دلتون میگید خوب شد یادم اومد، فراموش کرده بودم برم رکوع. نه نه، اگر داشتم فراموش میکردم تا قبل از دخول در سجده اولام یادش بیاد، میگه داشتم فراموش میکردم. چند روز بعدم پس شما میگید میگه داشتم فراموش میکردم. تا وارد جزء بعدی نشه عرفاً انصراف داره. ینسان یرکه قال یستقبل، آن نسیانی است که مشکلی به وجود نیاورد. ولی وقتی وارد سجده اولا میشه، خب این شبهه بطلان نماز که هست درش، خب صدق میکنه ینسان یرکه، چرا صدق نکنه؟ اشکال دوم گفته میشه که آقا یستقبل کجا داشت یستقبل السلام، یستقبل رکوع چرا نباشد؟ آقای بروجردی در جلد شش تبیان و سلات که بحثشون نوشته شده فرمودن هازا و بعیدون جدن، تو جلد هفت انهم یرونه و بعیدن و نراه و قریبا، فرموده نه واقعا محتمله یستقبل، یستقبل و رکوع باشه، کی میگه یستقبل و سلات؟ ولی انصافا ظاهر یستقبل، یستقبل السلات، یستقبل ترجمهش این میشه از سر بگیرد. خب از سر بگیرد یعنی چی؟ یعنی نماز را از سر بگیرد دیگر. ظاهر یستقبل به قول مطلق از سر بگیرد مثل علیه العاده است، یعنی نماز را از سر بگیرد. بله چه بگم، ما استظهارمون اینه که یستقبل از سر بگیرد به عرف بگید یعنی نماز را از سر بگیرد. ما همشو تعبیری ندیدیم. استقبل صلات استقبالا هست تو روایات، نماز را از سر میگیرد. اما به قول آقا ما یه جا داشته باشیم استقبل رکوع، استقبل از سجود نداریم.
بله
ما رو همون تبیان شیش توقف کردیم که میگفت بعید اون جدن حمله یستقبل بر یستقبل رکوع. اشکال سوم اشکال آی خویه، فرمودن من قبول دارم یستقبل ظاهرش یستقبل و صلاته، اما علت یستقبل رو روایت ببینید چی ذکر کرده. گفته حتی یزع کل شیء موضعه، نماز را از سر بگیرد تا هر جزئی را در جای خودش قرار بدهد. خب اگر من بدون از سر گرفتن نماز بتوانم هر جزئی را در جایگاه خودش قرار بدهم، دیگه نیازی به از سر گرفتن نماز نیست. قبل از دخول در سجده ثانیه تو همین نماز من میتونم برگردم به رکوع، رکوع را به جا بیارم، بعد دو تا سجده به جا بیارم، وضعت کل شیء موضعه و فی هذه الصلاة، دیگه نیازی به از سر گرفتن نماز نیست. انصافا اینم خلاف ظاهره. چرا؟ برای اینکه از همین روایت عرف استفاده میکنه که این رکوع قابل تدارک نیست. شما الان بیایید سوال کنید که آقا ما رکوع رو فراموش کردیم تا وارد سجود شدیم. نمیگید وارد سجود اول، وارد سجود دوم. در جواب به شما بگن نماز را از سر بگیر تا هر جزئی رو در جایگاه خودش قرار بدی. خب گفته میشه که الان این سجده اول در جایگاه خودش نیست، شما رکوع رو برمیگردی انجام میدی ولی سجده اول رو که نمیتونی محو بکنی از عالم تکوین. بلکه این سجده اول ایجاد شد، این در جایگاه خودش نبود. خب حتی یزع کل شیء موضعه، شما این سجده اول رو در جایگاه خودش قرار نده. این سجده اول باید بعد از رکوع بود، چرا قبل از رکوع آوردی؟ اینا که شما میفرمایید عرف بی سواد مثل ما نمیفهمه و معیار هم در فهم عرفی هم عرف بی سواده. یستقبل حتی یزع کل شیء موضعه. آین میگه ببینید وقتی من این سجده اول رو در جایگاه خودش نیاوردم برگردم هم رکوع بکنم و دو تا سجده به جا بیارم، میگن بالاخره امام فرمود نماز رو از سر بگیر تا هر جزئی رو در جایگاه خودش قرار بدی، تا هر چیزی رو، تازه جز هم نگفت، تا هر چیزی رو در جایگاه خودش قرار بدی. این سجده اول رو در جایگاه خودش قرار ندادی، مجبور شدی تکرار کنی. اگر مجمل هم بشه نتیجه به نفع شماست که اطلاق نداره نسبت به ما قبل دخول در سجده ثانیه. مجمل میشه دیگه، ما میخواییم اطلاق گیری کنیم، بگیم قبل از دخول در سجده ثانیه هم این روایت اطلاق داره. بعد از سجده اول دیگه ارتکاز متشرع نیست، تازه قریب به اجماع بلکه مخالفی نقل نشده، گفتن نماز باطل است حتی بعد از دخول در سجده اولا اگر یادش بیاد رکوع را فراموش کرده است. ولذا دلالت این روایت رو و دلالت روایت ابی بصیر رو که میگفت نسی ان یرکع قال علیه الاعاده ما میپذیریم، ولذا باید بریم دنبال مقید یا معارض. حالا بالاخره اجمال حدیث شد دیگه، اطلاقش قابل تمسک نیست دیگر. در مقابل این روایت دو تا روایت مطرح میشه به عنوان معارض یا مقید، اما مقید روایت ابی بصیره. روایت ابی بصیر در تهذیب و استفسار با دو سند نقل شده، حسین ابن سعید عن صفوان عن ابی بصیر، حسین ابن سعید عن صفوان عن منصور عن ابی بصیر. معلوم میشه اون سند اول سخت داره. جالب این است که چه در تهذیب چه در استفسار در یک بحث هر دو رو آورده، در دو باب مختلف نیست، تقریبا در یک صفحه. خب منصور پس ثقه شده بود از اون سند اول، منصور یا منصور ابن حازمه که ثقه است یا منصور ابن یونسه اونم ثقه است، نجاشی توثیقش میکنه، مشکلی در سند نیست. اما متن اذا ایقن الرجل انه ترک رکعتا من الصلات وقد سجد سجدتین و ترک الرکوع استأنف الصلاة. استدلال میشه به این روایت برای این که مفهوم دارد، میگوید دخول در سجده اولا مبطل نماز نیست، ولو فراموش کردی رکوع را برمیگردی رکوع را تدارک میکنی. حال یا به مفهوم شرط آن استدلال شده که آقای خویی استدلال میکنه، میگه قضیه شرطی است. اذا ایقن الرجل انه ترک رکعتا ای رکوعا من السلام، شرط اول. و قد سجد سجدتین و ترک الرکوع، شرط دوم اینه که سجد سجدتین. با انتفاع شرط دوم جزا منتفی میشود که میگفت استعنف السلام، یعنی اذا لم یست سجدتین لا یجب ان یستعنف السلام ولو سجد سجدتن واحده. استدلال دوم به مفهوم وصف در این روایت است. این رو ما به ذهنمون آمد، دیدیم مرحوم عاشق عبدالکریم حائری داره، خود آقای بروجردی هم در نهایت و تقریر جلد دو صفحه 254 نقل شده که همین رو فرمودن مقتضى روایه به اعتبار تقیید الموضوع به ما اذا سجد سجدتین هو اختصاص و وجوب استعناف الصلاه لعجز نسیان رکوع به هذه الصوره، یعنی به صورت دخول در سجدتین. ولی خب در تبیان الصلاه این رو نداره. به نظر ما این مفهوم، چه مفهوم شرط بگیم چه مفهوم وصف بگیم، قابل قبوله. چرا؟ برای اینکه ولو ما مفهوم شرط رو فل جمله قائلیم نه بل جمله، اما خب مفهوم فل جملهش هم همین میشه دیگه. چرا؟ وقت سجد سجدتین مفهوم فل جملهش هم اینه که اذا لم یست سجدتین فلا یجب الاستیناف، دیگه احتمال تفصیل نیست در مسئله که. حالا اگر شما بگید نه، شاید یک مصداقی از مصادیق دخول در سجود که سجد از سجدت این را هست بیان کردن در مقابل اونجایی که لم یسجد ابدا، میگیم اگه اصرار دارید بگید مفهوم شرط فی الجمله است و شاید احتراز از اونجایی که اصلا داخل در سجود اول هم نشده است، میگیم دیگه مفهوم وصف که دیگه عرفی است. امام نفرمود وقت سجده، فرمود وقت سجده سجدتین، این قید سجدتین ظهور در احترازی بودن داره. اشکالی که ما متاسفانه در بحث ظهور روایات مطرح کردیم که روایات احتمال نقل به معنا توش زیاده، اینجا هم به رخ ما کشیده میشه. میگن آقا امام عادتاً سلام الله علیه عادتاً ابتدا به ساکن که نمیکرد تا ابو بصیر بشینه یه سبحکم الله بالخیری بهش بگن، بعد بفرماد که یا ابا بصیر اذا ایقن الرجل انه ترک رکعتا من الصلاه و قد سجد سجدتین و ترک الرکوع استعنف الصلاه. خب لابد یک سوالی قبلش میشد، امام جواب میدادن و این راوی هم نقل به معنا میکرد. اگر سوال این باشه، ابو بصیر بگه یا ابن رسول الله رجلون ایقن انه ترک رکوع الصلاه و قد سجد سجدتین، امام بفرماد یستعنف السلام، این مفهوم داره. قید در کلام سائل مفهوم ندارد، شرط در کلام سائل هم مفهوم ندارد. اونی که مفهوم داره شرط در کلام امام و قید در کلام امامه که ظهور در احترازی بودن و مفهوم داشتن داره. و بعد ابو بصیر که میاد نقل میکنه، نقل به معنا میکنه دیگه، نمیگه سألته فعجاب، همه جا ملزم نمیدونه خودشو اینجور بگه. حالا ممکنه بگردیم پیدا کنیم این مواردی که یک جا سوال رو ذکر میکنه جواب امام رو نقل میکنه، یه جا نه اصلا خود راوی ظاهرش این که امام کلن این رو فرمود. ولی بالاخره حالا شاهدی هم پیدا نکنیم، احتمال این معنا رو ما مطرح میکردیم و این یعنی ایجاد زلزله هشریشتری تو فقه دیگه. هیچ چیزی سنگی رو سنگ بند نمیشه، یعنی دیگه مفهوم وصف ها، مفهوم شرط ها، همه اینا میره زیر سوال، چون ممکنه در کلام سائل بوده. آه. ما بله ببخشید آقای بروجردی در جلد شش تبیان که فرمود لا مفهوم لحاظ روایه، ابو بصیر از آقای بروجردی علم بود. بله آقا در آخر شاید استثار مفهوم نکرد. نه، باید انسان تصور بکنه اون فرض دیگر را که وقت سجده سجدتن واحده، بعد بیاد تحلیل کنه، و الا انسان که ابتدا ساکن که به ذهنش نمیاد خیلی از مطالب، باید مقایسه ای فکر کنه که قصد سجده سجدتن واحده چی میشه، بعد بگه خب امام فرمود وقت سجده سجدتن، این ظهور در احترازیت داره. راوی که نقل به معنا میکنه همینجور بی فکر نقل به معنا میکنه، فکر ابتدایی کافی نیست برای فهم این مطالب. ولی انصافا این خلاف ظاهر ظاهره. این ابو بصیر میگه قال امام اینجور فرمود دیگه آخه، و لااقل دیگه گفتم از باب انسداد که زلزله هشت ریشتری پیش نیاد، ولی دیگه فقه اساسش به هم میریزه. خب ما حجت برامون این روایات امام، بابا ابو بصیر میگه امام فرمود ازا ایقن الرجل انهو ترک رکوعن و قد سجد سجدتین یا استعنف السلا، با اغلا احتجاج میکنن. امام هم که در اون روایت همیاری فرمود فسمع له و اطع دیگه، ما ملزم به اطاعتیم دیگه. نه حالا نه ببینید، آدم گاهی مختصر میخواد صحبت کنه، گاهی مفصل. حضرت موسی ازش پرسیدن و ما تلک بیمینی که یا موسی، میتونید بگه یه از های، اما دلش میخواست با خدا صحبت کنه، هیه اصا و یه توکه و علیه و هش شبه ها علاقه نمی. یه روز یا آقای اومد خدمت آقای سیستانی، منم بودم، از روحانون علمای تهران بود، گفت چه میکنید؟ و هم شروع کرد، من در خیابان فلان امام جماعتم، و شروع کرد تفسیر های سیستانی، گفت نه حالا من نمیخواستم این تفاسیر رو. حالا افراد مختلفن، علاقه ها مختلفه، گاهی مختصر میخواست صحبت کنه، همینجور یه کلمه میگه امام اینجور فرمود، گاهی نه مفصلتر میگه، میگه من اینجور سوال کردم امام اینجور فرمود، هر دو جورش ممکنه. ولی ظاهر اینه، میگه امام فرمود ازا ای غنر رجل به این حجت بر ما. بله چی بگم، اگه در حد ظهور عرفی باشه تمسک میکنیم دیگه، من به نظر اینجا ظهور عرفی هست. و حالا بالاخره ابو بصیر اگر سوال میکرد رجلون ایغن انهو ترک رکوان و قد سجد سجدتین، امام فرمود یستعنف الصلاة، خلاف ظاهره. حالا جاهایی خلاف ظاهر مرتکب شدن بحث دیگه ایه، خب خلاف ظاهره بعد بیاد دیگه قال علیه السلام اذا ایقن الرجل انه ترک رکعتن وقد سجد سجدتین و ترک رکوع، به این لسان بیان کنه قال و ترک رکوع یستعنف الصلاة. انصافا خلاف ظاهره و هیچ کس من ندیدم این اشکال رو مطرح کنه. ما این اشکال رو در اصول مطرح کردیم ولی دیگه نباید دیگه هر جو مرج در فقه لازم بیاد. بالاخره امام بفرماد اذا ایقن الرجل انه ترک رکوعا و قد سجد سجدتین، خب میگن چرا فرمودی سجدتین؟ میفرمون وقت سجد دیگه، اگه برای سجود کافی باشه در بطلان نماز چرا فرمودی وقت سجد سجدتین؟ احترازی بودن قیز دورش اینه که این دخیل است در حکم، این سجدتین دخیل است در حکم. اگر امام تکرار کرده چرا برمود سجده سجدتین؟ خب واقعا سجده دیگه. مثلا یکی میاد سوال میکنه آه من صبح که از خواب بیدار شدم در ماه رمضان محتلم بودم، بعد امام بفرمه هر کس صبح محتلم بشه حکمش اینه که حالا این صبح اگه خصوصیت نداشت برای چی امام ذکر بکنه؟ بلاخره این ظهور در احترازیت داره یا ولی هر کس محتلم شد. چرا گفت هر کی صبح محتلم شد؟ تکرار این قید صبح برای چیه؟ لابد یه دخالتی داره که امام کار لغو که نمی کنه که. اشکال
بعد یه جای دیگه فقط به صورت کلام هم مطرح
شده باشه. شاید باشه. ولی خب خلاف ظاهره، شاید باشه که نقل به معناها. خدا رحمت کنه آقای بروجردی می فرموده که از چند روایت که داریم که نقل به معنا هست تو این روایات اینو می فهمیم، می فهمی امام راجع به این موضوع یه چیزی فرمودن، تعبیرشون این بود یه چیزی فرمودن. خب چرا این نقل به معناها که زیاد است در روایات؟
من با تعبیری که داریم تغییر دادن مثلا موضوع واضحه که اینقدر تغییرات
شده. اشکال دوم به این نه، حالا ما فعلا فرضه دخول در سجده اونا میگیم از این روایت استفاده میشه احترازیت که اون نماز باطل نمیشه. بالاخره قدر متعقا اینه که بعد از دخول در سجده اونا نماز باطل نیست. حالا فعلا اینو قبول کنید. اشکال دوم به این روایت اشکال آقای بروجردیه در جلد هفت تبیان، خدا رحمتش کنه ولکن نیست، در جلد هفت تبیان صفحه 58 فرموده آقا اذا ایقن الرجل انه ترک رکعتن، این اگر ترک رکوعن باشه خب اب نداره وسط نماز میشه ترک رکوعن، ولی بعدش داره که وقت سجد از سجدتین و ترک رکوع، محتمل این ترک رکعتن یعنی رکعت، رکعت به معنای یعنی معروف امروز باشه، و تا آدم نمازش تمام نشه عرفی نیست بگیم که ایقن الرجل انه ترک رکعتا، باید نماز آدم تموم بشه تا بگن ترک رکعتا، ولی وسط نماز هنوز نماز تموم نشده که نمیگن ترک رکعتا. حالا یه احتمال داره که وقت سجد سجدتین و ترک رکوع مربوط به یه رکعت دیگه باشه، یه رکعت رو ترک کرده نسیانن، میگیم خب بعدش چی؟ میگه یه رکعت دیگر رکوع شد نسیان ترک کردیم. آقای بروجردی میگه خب این انصافا خلاف ظاهره. نه، ظاهرش اینه که ترک رکعتن به این نه که سجود اون رکعت رو به جا آورده، رکوعش رو به جا نیاورده، این ظاهره. ترک رکعتن تو همین رکعتی که ترکش کرده اینجوریه که سجد سجدتین و ترک رکوعن. اما همین ترک رکعتن بیچاره کرده این استدلال رو، چون دیگه شامل اثناء نماز نمیشه. همون ظهور ترک رکعتن در این که تا نماز رو تموم نکنی نمیگن ترک رکعتن، کارو خراب میکنه. این میشه بعد از نماز، برای بعد از نمازی که ترک رکعتن صحت میکنه. و خب این اگه اینجوری باشه، خب این روایت میگه نماز رو از نو شروع کنه. خب این نه تنها شامل قبل از سجدت، قبل از دخول در سجده ثانی نمیشه، بلکه شامل قبل از فراغ از نماز هم نمیشه. بعد ایشون در نهایت، نه دیگه، ما میخواستیم به لحاظ سجده اولا به مفهوم صدر سجدتین تمسک کنیم. اصلا این روایت موضوعش ترک رکعتنه که بعد از نماز صدق میکنه، اصلا موضوع نداره در کسی که سجده سجدتن واحده ثم تذکر انه ترک الرکوع. اصلا اونجا موضوع نداره این روایت. موضوع روایت کسی که ترک رکعتن، و اون کسی ترک رکعتن صدق میکنه که بعد از نماز ملتفت میشه. و راجع به اونم آقای برودی اونجا میگه که، یه لحظه اجازه بدید من عرضمو تموم کنم، آقای بروجردی راجع به همونی هم که بعد از نماز ملتفت میشه که ترک رکعتن به این، نه که سجد سجدتن ولم یرکعفیها، گفته اون صحیحه محمد ابن مسلم از یادتان نرود. صحیحه محمد ابن مسلم چیه؟ آقای بروجردی با زبان حال میگه همون صحیحه‌ای که در جلد 6 گفتم معرضون عن اصحابه، ولی الان میگم نخیر، شیخ طوسی هم بهش فل جمله عمل کرده. اونجا میگه فلیلق سجدتین، القا کنه سجدتین، برگرده تدارک کنه رکوع را و دو سجده به جا بیاره. اینها با هم تعارض میکنن، حمل نصب بر ظاهر میکنیم، میگیم این روایتی که میگه که برگرده تدارک کنه قدر متقنش فرضیست که منافی نماز رو نیاورده، روایت ابی بصیر قدر متقنش فرضیست که اتیان منافی رو آورده، و ما اخذ به قدر متقن هر دو میکنیم و رفع تعارض میکنیم. اینجور فرموده، انشاءالله روز شنبه ببینیم این فرمایش های بروجردی چقدر قابل دفاعه.